بسم الله الرحمن الرحیم. دو نکته دیگه در ذیل این بحثی که در آیه تعاون داشتیم و در واقع در ذیل قاعده اعانه بر اسم عرض میکنم و بعد بریم به دلیل بعد. یک نکته این که اون چه که ما عرض کردیم در باب اعانه بر اسم این بود که شرط صدق اعانه وقوع فعل بعد از اتیان به مقدمه هست از ناحیه اون معصیت عاصی، و شرط تنجز تکلیف هم این بود که عالم به این باشه که بعد داناس اتفاق بیفته. اگر بعد بیاد این فعل و او هم بداند، اینجا حرام است و منجز هم هست این حرمت. در این صورت دیگه بین اون اقسام دیگه فرق نمیکنه، و اگر یکی از این دو تا قید نباشه اون وقت اشکالی نداره، حالا یا اصلا حرمتی نیست یا اگرم باشه تنجس نداره. وقوع الفعل بعد المقدمه و بعد الاتیان به مقدمات و علم به وقوع اون بعد از این عمل، این دو تا شرطه، یکی شرط واقعی، یکی هم شرط تنجز تکلیف. این که ما عرض کردیم باید توجه داشته باشیم که یه مواردی هست که تضاهم پیدا میشه، مواردی هست که در اعانه بر اسم تضاهم پیدا میکنه با یک چیز دیگری، مثلا اضطرار و امثال اینها. مثلا یکی از چیزهایی که گفتن اینه که به خاطر این نمونه و شاهد مستبعد دانستند حرمت اعانه بر اسم را. اون شاهد اینه که اگر کسی در یک جایی است که ظالمی در اونجا حاکمه و وقتی که او تجارت میکنه اون ظالم میاد از او از شبت که مالیات میگیره، عشار و اون مالیات گیر از طرف ظالم میاد مالیات میگیره، خب همین که حساب میکنه، همین که این شخص داره کار میکنه و بعد از شبت که با این کار او در حقیقت میدونه که یکی هم میاد مالیات میگیره، اون مالیات هم در مسیر گناه مصرف میشه. یا اعانه ظالمه، حالا اعانه ظالم که اون دیگه همه قبول دارن که حرامه، توجه کردید؟ خب میگن این که نمیشه، بگیم اینجوری یعنی چی؟ بگیم که پس کار نکن، که اگر کار بکنی اعانه بر اسمه، برای اینکه مالیات بگیره، حکومت ظالم از تو مالیات میگیره و این در مسیر مثلا گناه و احیانا ظلم استفاده میشه. میگه این نمیشه کسی فقیهی به این فتوا بده، بنابراین نمیتونیم بگیم مطلقا اعانه بر اسم حرام. این یکی از شبهات قاعده اعانه بر اسمه. این شبهه اینه که اگر قاعده اعانه بر اسم علا اطلاقه درست باشه، فعالیت تجاری و اقتصادی شخص در جایی که میداند ظالمی و حکومت ظالمی از او مالیات میگیره، این نوعی اعانه بر اسم دیگه، داره کار میکنه مالیات میده به یک ظالم و میشه مشارکت در ظلم اون ظالم و مشارکت در گناه. و اگر بگیم این نوع مطلق اعانه بر اسم و بر اعانه بر ظلم حرام است، باید بگیم این کار این بنده خدا هم درست نیست. و حال اینکه این نمیشه گفت که کار نکنه، زندگیش نچرخونه که بنده کسی بیاد 10%، 20%، نمیدونم 1%، هر چه هست مالیات از او بگیره. سلام علیکم. این چیزیست که در مکاسب هم آمده، جاهای دیگه هم به این نکته و شبهه اشاره شده. بنابراین در مقابل اون قولی که ما پذیرفتیم و بعضی دیگر هم تمایل به اون دارند، در مقابل اون سلام علیکم، این شبهه وجود داره که اگر شما قائل به حرمت اعانه بر اسم علا اطلاق بشید، باید بگید کار تجاری و اقتصادی شخص در جایی که میداند از اون مالیات میگیرند و این مالیات در مسیر گناه و ظلم مصرف میشه، اینم درست نیست. چون این اونم همینطوره، بله، اون که قطعا همینطوره، بله. و اون وقت این جور نیست که بگیم این کار حرامه، اعانه بر اسمه، ولی مطلقا اگه بخوایم بگیم حرامه، اینم باید بگیم حرامه، با حالی که این نمیشه قائل شد. جواب ما اینه که از این شبهه اینه که عرض شود که نه اینجا جای عناوین متزاحمه، اینجا چون طرف در یه جایی زندگی میکنه که اگر کار نکنه زندگیش نمیچرخه و خودش و بچه هاش و زندگیش هم به هم میپاشه، خب زندگی کردن و اداره خودش حفظ عرض شود که نفس و نفقه بر ایال و نمیدونم اینا همه جز واجباته. خب این واجب با حرمت اعانه بر از تضاهم پیدا کرده، خب این مقدمه بر اون از باب اهمیت این قصه. ولی اگر یه وقتی واقعا ظالم یه ظالم خاصی باشه، حکومتی حکومت ویژه‌ای باشه، در اونجا باید یه فکر دیگه ای کرد برای قصه. ولی از اینجا نیست که ما قائل میشیم که اینم حرامه، این مشارکت در اسم و ظلم حرامه. متأسفانه خیلی از موارد وقتی شخص چاره ای نداره برای اداره زندگیش که بره کار بکنه و ناچار باید مالیاتی هم به این بده و هیچ مندوهی هم نداره که بره یه طریقی زندگیشو عوض بکنه، مندوهی متعارف مناسبی نداره، طبعا از باب تزاهم میگه اینجا حرمت برداشته شده و الا از شاید که در این جهت ما مستبعد نمیدونیم، بگیم این حرامه متعارف چون عناوین مزاحم داره این حرمت برداشته میشه. بنابراین توجه بکنیم به این نکته، این جواب این شبهه است. نتیجه ای که از این جواب میخوایم بگیریم این نکته است که یعنی این جهت نمیدونم چندومی میشه که میگیم که حرمت اعانه بر اسم قبول داریم، اعانه بر اسم به طور اطلاق با اون دو تا قیدی که گفتیم حرامه. بله ربما از سبب که تو آرز و تزاهم هازل عنوان عناوین اخرى، یه عناوین مزاحمی است که میاد این حرمت را رفع میکنه، اضطرار نمیدونم عناوین دیگری است که میاد موجب رفع حرمت میشه و این کم لو من نظیر، بسیاری از محرماتی که با عناوین مزاحم میاد حرمتش رفع میشه. پس اشارات که معنای اون چه که ما گفتیم این نیست که این حرمت یه حرمتی است که نمی شود مزاحمش بیاد و رفع عنوان بکنه و تزاحم در اون نیست، چرا مزاحمی پیدا میشه و اون مزاحم میاد این عنوانا برمی‌داره. اینم از شبت که یک نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم که حرمت اعانه اسم ربما از شبت تزاحمه و عناوین اخرى و اون عناوین ثانویه میاد رفع حرمت میکنه. اینم یک مطلب. یک جهت دیگری هم که در ذیل این بحثان و جهت دوم نهم دوم نامیشه باید اشاره بکنیم اینه، اینم یه جهت دیگری که اینجا خوبه که بهش اشاره بشه و اینه که آیا این حرمت اعانه بر اسم قابل تخصیص و تغییر هست یا نی؟ اینم محل اختلافه. بعضی فرمودن در کلماتشون که این عنوان آبی از تخصیصه. در اصول ملاحظه کردید که میگن بعضی از عناوین و عمومات هست که آبی از تخصیصه، قید و تخصیص نمیپذیره. مثل که در باب ظلم اینطوره، مثلا ظلم که حرامه نمیتونه بگیم حالا یه جایی ظلم هست ولی حرمت نداره، قابل تخصیص و تغییر نیست، آبی از تخصیص نیست. یا مثلا میگن که در آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بعضی گفتن که این عام نیست که آبی از تخصیصه. سوال اینجا باز مطرح هست که آیا این حرمت اعانه بر اسم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان این از عمومات قابل تخصیص هست یا نیست؟ بعضی فرمودن که نه، این از اون عموماتی است که لا یقبل التخصیص. و در نقطه مقابل هم ادعای فرمودن که شاید همین هم درست، یعنی ادعای فرمودن که نه خیر اینا مثل سایر عمومات قابل تخصیص و تغییر هست و از شبت که شاید هم حق در مسئله این باشه که بین اسم و عدوان یه مقدار تفاوته. در گناهان دیگه که چرا قابل تخصیصه، میگه اینجا مشارکت در فعل نکن، ولی یه جایی حالا شارع مصلحتی میبینه که میگه اونجا این حرمت رو بر میداره، هیچ مانعی نداره. چرا در عدوان و ظلم یک مقدار شاید مثلا یک استشمام عبایت تخصیص بشه در اونجایی که فعل او در ظلم به دیگری دخالت داره، به خاطر اهمیت حقوق الناس اونها ممکنه که مثلا یه مقداری از هر باشه عبای از تخصیص در ظلم و عدوان و اما در مطلق اسم نه، این دست خداوند مصالح و مفاسد رو میبینه و در جایی ممکنه اجازه بده در که مقدمات انجام بپذیره. بنابراین عبای از تخصیص به طور کلی در اینجا به ذهن نمیاد، گرچه در عدوان و در ظلم یک بخش خاصی از شعانه هست شاید بشود گفت عبای از تخصیصه. البته این عبای از تخصیص، اونایی که به طور مطلق بگن این عام عابی از تخصیصه، یا حداقل در اون قسمت دوم آیه که عدوان باشه بگیم عام عابی از تخصیصه، این منافات با بحث تزاهم و تعارض نداره. نکته قبلی بود هر عام عابی از تخصیص و تقلیدی از شاید که ممکنه یه عنوان مزاحم اهمی بر او عارض بشه. البته همین که عام عابی از تخصیص خودش نشون میده که عنوان یه عنوان خیلی مهمه، ولی در این حال ممکنه یه عنوان از آن مهمتر بیاد و با در مقام تزاحم حکم او رفت بشه، عنوان ثانوی بیاد حکم او رو رفت بکنه، اون مانعی نداره و در اینجا قطعا عناوین ثانویه میتونه عارض بشه و حکم را برداره، عنوان ثانویه مهمی باشه که بیاد حکم را برداره.
با تزاحم
بله، با تزاحم خیلی راحت تره، حتی اگر تخصیص به معنای فنی اصولیش هم نباشه باب تزاحمش شمانه ای نداره. تخصیص هم که گفتی قابل تخصیصه، مگر حالا در عدوان و اینهاش ممکنه بگیم قابل تخصیص نباشه. این هم یک جهت دیگری در زید این آیه شریفه که در واقع اینا تجلیلات خود این قاعده بود که ما زید آیه شریفه دیگه بیان کردیم. الهونا تم الکلام عن الآیت الشریفه و همه ابعاد و جهاتی که در آیه بود، یعنی بخش زیادی از نکات و جهاتی که در آیه به نظر می رسید عرض کردیم و جنبندی عرض ما راجع به این آیه اینه که از این آیه عرض شود که 4 قاعده استفاده میشه. از این آیه شریفه 4 قاعده استفاده میشه، 2 مربوط به اعانه است، 2 هم مربوط به تعاونه. یکی در از شبت که در فراز اول آیه که تعاونو علی البر و تقوی، اون از شبت که نسبت به خوبی ها و نیکی ها از شبت که میگه مستحب است اعانه بر خوبی ها، بر واجبات و مستحبات اعانه را مستحب میکنه. این قاعده استحباب اعانه علی المبرات و علی الواجبات و المستحبات، اعانه به معنی المشارکه فی مقدمات الواجبات و المستحبات. تستحب الاعانه علی الواجبات و المستحبات و به عبارت اخرى تستحب المشارکه فی مقدمات الواجبات و مستحبات. این قاعده. قاعده دوم از شبت که تعاون در مستحبات و واجباته، که مستحب است مشارکت، از شبت که در فعل واجبات و مستحبات، مشارکت جمعی نه مشارکت در مقدمات، مشارکت جمعی در خود واجبات و مستحبات، اینم مستحبه. این که جمع بشوید و با هم واجبات و مستحبات رو اتیان بکنید، اونجایی که واجبات و مستحبات قابل مشارکت در عمله. حالا مثلا نماز و اینها در خود نماز قابل مشارکت نیست که دوتا با هم یه نماز رو بخونن، ولی چرا مثلا جماعت چرا میشه مشارکت در اقامه جماعت، یا در این که یک مؤسسه خیریه ای را بیفته، اینجا مشارکت در خود این فعل امکان داره. ولی زاست که این دوتا قاعده است. البته ما با از شود که این دوتا قاعده در آیه اول دو که ما راجع به اعانه بر بر و تقوی که قاعده اول بود یه مقدار اینجا بحث کردیم، اگر میخواستیم وارد اون بحث بشیم فکر میکنم یک هفته وقت ما رو اون میگرفت اون قاعده، ولی خب حالا بهش نپرداختیم دیگه، یه مقداری گفتیم این نکاتی زیر بحث ها، ولی بحث دیگه خیلی طولانی میشه گرچه اونم خیلی مهمه. این دو تا قاعده است. دو تا قاعده هم در فراز دومه که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، با اون دو قاعده اینجا حرمته، حرمت اعانه بر محرمات، اینجا مکروهات یعنی حرمت اعانه بر محرمات هست، عرض شود که به معنی المشارکه فی مقدمات معصیت الغیره، مشارکه فی مقدمات معصیت الغیره، این محرمت هست. و قاعده دیگه اینه که مشارکت در فعل معصیت هم حرامه، تعاون بر معصیت هم حرامه، که افرادی مجتمعاً معصیتی را محرم میکنن، قاضایزن محرمون. و قاعده دیگریه که مجموعاً میشه چهار قاعده، که ما بیشتر در اینجا محط اصلی کلاممون همین قاعده سوم بود، اعانه بر اسم عدوان بود، مقدمات فعل معصیت بر غیر بود. و در اینجا بود که در قاعده اعانه بود که میگفتیم ملاک اعانه این است که فعل معصیت دنبال او بیاد و حرمتش هم تنجزش به اینه که بدونه که این داره دنبالش اون میاد، و هیچ چیزی جز این دو تا قید شرط نیست از اون در دوازده قیدی که اینجا متصور بود. این حاصل اون چیزی بود که از آیه شریفه استفاده می شد و این دو فراز، این همه مطلب و نکته در اون وجود داشت. بله 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 همه قاعده تضاهمه دیگه. بله، اعانه بر اسمیست که حرمت موضوعا اعانه بر اسمه، منتها حکم او به خاطر عنوان مزاحم برداشته شده، مثل که اکل میته از اصطرار و اکل میته هست، واقعا موضوع برای صادقه، ولی حکمش به خاطر عنوان اهم از فعلیت ساقط میشه. یعنی حکم یا با جهل از فعلیت ساقط میشه که نمیدونه که این در اون مسیر قرار گرفته، یا میدونه ولی عنوان مهمتری است که میاد اینو برمیداره. این تضاهم عناوین بحث بسیار مهم فقهی است که خب همه جا هم سریان و جریان داره. این اعانه بر اسم هم همینطوره. بله سر بعدیش هست. بله ظاهران باشه. حالا اینم خودش یه بحثی است که اینم جایی خیلی بحث نشده، همینجوری میفرماین اصال مسلمات میکنن، میگن گناه را اگر در صورت جهل یا در صورت تضاهم عناوین شما مرتکب بشید عقاب نداره، ولی آثار بعدیش هست. این حرف حالا چقدر درسته تو همه جا درسته یا نیست، این جای خودشه. منم بله نیاز به کار داره، این کار نشده خیلی، من ندیدم جایی کسی رو این کار کرده باشه. مناسبه که رو این بحث بشه جایی، حالا عرض شد که جایی یادمون باشه و تأملی و مطالعه روش بکنیم. یه وقتی عرض میکنم به چیزایی همینجوری اجالتاً و اجمالاً به ذهن میاد، ولی باید پختش کرد و یه وقتی گفت دیگه. حالا بحث فقهی البته نیست، ولی نکته ایست دیگه که آیا در مواردی که رفع تکلیف میشه، تنجز برداشته میشه، فعلیت برداشته میشه، آیا اون آثار وضعی باقیه یا باقی نیست؟ این دیگه باید بحث بشه. اون چی که حالا متفاهم از ظاهر کلمات اصحابه اینه که در این نوع موارد اون مفسده واقعی به هر حال وجود داره، فقط عقاب نیست. آیا این به اطلاق درسته یا درست نیست؟ نیاز به مجال دیگری داره که بحث بکنیم. الان اون اخبار رو الان برای سوالت میشه. این البته از این آیه چون لا تعاون و علل اسم ولی عدوان داره، اونم از در این آیه هست، هم از این آیه استفاده میشه، هم آیه لا ترکن و الالذین ظلمو ازش استفاده میشه. اما این دیگه تمام شد. پس تا اینجا ما در قاعده اعانه بر اسم که یکی از چهار قاعده است که از این آیه استفاده میشه، از این آیه چهار قاعده استفاده میشه، یکیش حرمت اعانه بر اسم بود که محور سخن بود و در حدود ده جهت در ذیل این آیه شریفه ما بحث کردیم، که یکی از جهاتش خودش در دوازده تا قید بود که مورد بحث قرار گرفت. حالا این قاعده چند تا دلیل داشت. یکی حکم عقل بود که حضرت امام فرمودن. اون حکم عقل اختلاف بود که آیا فقط مخصوص ظلمه یا مطلق معصیت رو میگیره، که ما اطلاق شمولش نسبت به سایر معاصی غیر ظلمم رو قبول کردیم، ولی در این حال چون حکم عقله در این قیودی که اینجا مطرح کردیم معلوم نیست همه جا بشه اطلاقش رو پذیرو، مثلا در مقدمات بعیده یا بعض اینا اطلاقی خیلی نمیشه پذیرو، ولی اصل دلالتش رو پذیرفتیم. ولی اطلاق در همه انواع و اقسام چون دلیل لبدیست نمیشه خیلی به اطلاقش تمسک کرد. این دلیل اول. دلیل دوم آیه شریفه بود، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان بود، که این دو سه هفته راجع به صحبت کردیم. دلیل سوم بر این قاعده روایاتی است که در باب ظلم و در بعضی از موارد خاص وارد شده، که این روایات از شبت که تقسیم میشه به دو دسته، از یک منظر خیلی کلی تقسیم میشه به دو دسته. و قبل از اینکه دو دسته رو بگم، در روایات ما روایتی که مضمون مطلق عامی مثل آیه داشته باشه نداریم ظاهرا. با توجه به این روایاتی که در باب اعانه بر اسم و ظلم آمده، اینو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته روایاتی که در باب ظلم آمده، ظلم محور اون روایاته، ظلم به مفهوم همون حق و ناسی اون، نه ظلم به معنای مطلق که حتی از شبت که همه معاصی رو بگیره. این یک دسته روایاته که همون لا تعاون و الاسم و العدوانه، عدوانه اعانه بر عدوان و ظلم و اعانت و ظالم، این مورد بحث این روایاته. این یک دسته از روایات. دسته دوم روایاتی است که در موارد خاصه غیر ظلم وارد شده، غیر ظلم حق و ناسی، یعنی مثلا در خمر وارد شده، در و امثال اینها وارد شده، که باز هم اونا روایات خاصه. استدلال سوم اینه که ما مجموعه این دو طایفه روایات، یعنی روایاتی که در باب ظلم وارد شده، به انضمام روایات خاصه‌ای که در طایفه دومه و در مواردی غیر از ظلم بلکه در سایر معاصیه مثل خمر و اینها وارد شده، اینا رو با هم که ببینیم میشه یک الغای خصوصیتی کرد و ازش یک قاعده کلیه‌ای به عنوان حرمت اعانه بر اسم استیاد کرد. اینم گفتیم که خب طبعا این قیاس نیست، در قرعه در بعضی از قواعد فقهیه و مسائل آمده، میگه ما این موارد ریزی که در روایات موردی وارد شده، در این مورد، در اون مورد، در اون مورد، اگر اینها را تجمیع بکنیم و در کنار هم قرار بدیم، انسان اطمینان به یک تنقیح مناط و القاء خصوصیت میکنه. و اینکه مبنای اینکه اینجا امام فرمود قرعه، اونجا فرمود قرعه، اونجا فرمود قرعه، مبنای کلیش اینه که القرعه لکل امر مشکل و مشتبه. اینجا هم ما ممکنه بگیم با ملاحظه 30 تا 40 تا روایتی که در طایفه اوله و چند روایتی که در طایفه دومه، از مجموع اینها میتوانیم یه قاعده کلی به در بیاریم و استخراج بکنیم که حرمت اعانه بر اسم باشه. این اسکلت این استدلال سومه، که استدلال نه به عقل است، نه به آیه است، بلکه به روایاتی است که در ظلم و در بعضی از معاصی دیگه وارد شده، و الغای خصوصیت و استیاد قاعده کلیه تحت عنوان حرمت الاعانه علی الاثم. این بحث کلی. حالا ما روایات رو باید ببینیم. اما روایات طایفه اولا که مربوط به ظلمه و اعانه بر ظلمه، این روایات از شبت که در کتب زیادی آمده، ما بخشی از این روایات را از وسائل، همین جلد 12 وسائل ابواب ما یکتسب به، جلد 12 ابواب ما یکتسب به، باب 42 و 43 و 44، این روایاتی که در و حتی 45، و حتی 46 بله، از 42 تا 46 بله ممکنه حتی 47 و 8 هم به نحوی همین روایاتی باشه که این مطلب رو برسونه. از باب 42 شما بیایید تا 48 در این ابواب روایات عدیده ای را میبینید، که به خصوص باب 42 که اصلا عنوانش همینه، که عنوان باب 42 اینه که باب تحریم معونت ظالمین ولو به مدت قلبه، اندازه یکی قلمش رو به تراشی یا تیز بکنی برای یکی رو چیزی بنویسه، و طلب مافی ایدیه من از دو عنوانش حرمت و معونت ظالمینه، که معونت ظالمین در این روایات هم شامل تعاون بر ظلم میشه که خدا آدم مثلا تو ظلم دخالت بکنه، و عمده اینه که غالبا شامل از شبت کمک به ظالم در مقدماتش میشه، تهیه مقدماتش میشه. این روایاتی که در باب ظلم هست، حالا همطور که بعد ملاحظه میکنید، یک دامنه خیلی وسیعی داره. برای اینکه قبل از اینکه روایات بخونیم در مقدمه به این نکته توجه بکنید، اعانه ظالم غیر از اعانه بر ظلمه. گاهی هست که مقدمات ظلم را، مقدمات از شبت که ظلم را اتیان میکنه، مقدمات حالا حداقل اینجوری اصطلاحا میگن مقدمات ظلم اینه که حالا میخواد این شخص رو بکشه اسامی ده دسته. گاهی که نه، اعانه ظلم او نیست، این کار ظلم او شرکتی نداره، ولی برای زندگی او داره با کمک او اداره میشه، در ظلم مستقیم نیست. و این دو نوعه توجه کردید که ظاهر که اگر ما این دو نوع، یکی اعانت و ظلمه، یکی اعانت و ظالمه، یا به عبارت دیگه اعانت و ظالم فی ظلمه هست و اعانت و ظالم فی سایر شؤونه هست، این تقسیمی که میکنن که روایات هم هر دو رو میگیره، که با یک نگاه آره همین رو میخوام بگیم. این ابتدا آدم فکر میکنه که این دو قسم قسیم همه، اعانت و ظالم فی ظلمه و اعانت و ظالمه فی حیاتی و سایر شؤونه. اما وقتی دقیق بشیم، همه حتی اعانه ظالم در سایر شؤونش هم اعانه بر ظلمه، متغیر مستقیم با مقدمات بعیده یا مع الواسطه. برای اینکه همین که کاری میکنه که ظالم سالم باشه، زندگی مرتبی داشته باشه، همین موجب میشه که بتونه بره در موقعی هم که میخواد کسی رو بکشه، توانایی اینا داشته باشه که او رو بکشه. ما اینم یکی از استبادایی بود که میخواستم اونجا بگم و نگفتم. بعضی میگن که اگر اعانه بر معصیت یا بر ظلم حرام باشه، همین که کمک میکنی این شخص زنده بمونه، مریضه دوابش میدی که سالم بشه، اینم اعانه بر معصیت یا ظلمه. ما البته میگیم اونم اعانه هست، اونطور حرمتش رو میگیم در یه جاهایی در غیر ظلم میگیم که با ادله ای دیگر آمده مزاحمه و میاد حالا تخصیص میزنه یا رفع میکنه. مثلا که در اونا ادله داریم که میگه که جان دیگران رو حفظ بکن، حتی اگر چی باشه، عاصی و معصیت کار باشه، ظالم، حتی اگر ظلم معمولی میکنه، مگر اینکه ظلم در نفس اونها باشه. ولذا اون چون دلیل داریم، ما اونجا میگیم اعانه تخصیص خورده یا مزاحم داره. ولی اصلش به نظر میاد که کمک به ظالم در هر بخشی از زندگیش باشه، این کمک به ظلمه. یعنی همین که او رفته مریض، پزشک داره به اون نسخه میده و جراحیش میکنه، سالم میشه، بعدم به ظلمش ادامه میده، این اعانه بر ظلمه. ولذا اعانت و ظالم مطلقا اعانت و علی ظلمه. منتها فرق این مورد اول و دوم اینه که مع الواسطه و بلا واسطه، مستقیم و غیر مستقیمه، واسطه دور و نزدیکه، ولی هر دو رو میگیره.
معاملت در ظلم
بله اونم هست، بله همینطور. نه من نه این طرفش هم همینه، میخوام بگم این دو تا به هم منطبقه، یعنی اعانه ظلم گاهی مستقیم تو خود این عمله، گاهی به اینه که این شخص را کمک میکنه در جهات دیگه که بتونه این اعانه ظالم هم همینطوره. با ولی زیرا این دو تا عنوان ها به هم منطبقه و ایشون تعبیرش این بود که آمده خواسته ما عرض نکردیم دیگه، الان ما را به فرمایشه ایشون مواخذه نکنید. این دوتا در بادی امر تفاوتی به ذهن میاد، ولی دقیق بشین اعانه علی الظلم با اعانت الظالم یکی در میاد. اونطور تفاوتش در اینه که مع الواسطه و بلا واسطه.
تفصیل بین
مقدمات بعیده و قریبه یه مقدار در اینجا اگر اون رو بپذیرن اینجا تأثیر میذاره. حالا این البته روایات اینجا اطلاق داره و بعد میگیم این روایاتی که اینجا الان خواهیم خواند هر دو قسم را که در واقع یک مطلبه، منتها تفاوت در این داره که مع الواسطه و بلا واسطه، قریب و بعیده، هر دو قسم را میگیره که انشاءالله خواهیم دید. و علاوه بر این دو قسم، یعنی مشارکت در مقدم اتیان به مقدمات غریبه و مستقیم در خود عمل تمامه، و اون رضایت به بقاء ظالمه و رضایت به ظلم ظالمه، که این دیگه چیز عجیب تری است که نه او اصلا هیچ فعلی رو نمیاره، هیچ مقدمه ای رو برای او تمهید نکرده، ولی خوشش میاد از این کار، میگه باریکالله، تشویقش میکنه، ترغیبش میکنه، هیچ کمکی نکرده، تشویق، ترغیب و رضایته. اینا یک طیفی از چیزهایی است که در این روایات مطرح است که از رضایت قلبی گرفته تا تشویق و ترغیب‌های زبانی و ارشد که احیانا تبلیغی مثلا برای او، که اینا باز مشارکت در مقدمات فیزیکی و این حرفا نیست، بلکه عرض که رضایت و ترغیب و امثال این هاست، ولی اینکه این ترغیب هم دایی در او ایجاد نکنه، ولی اونا خود قوت قلبش میده، چون دایی ایجاد بکنه قبلا گفتیم جزء مقدماته. اینا هم عرض شود که در این روایات هست که این اقسام بعدی که در این نوع سومه شاید برش اعانه هم صدق نکنه، یعنی هیچ کمکی به او نکرده، حالا راضیه به او، حالا تو ترغیب و ترهیب گاهی ممکنه یک کمک هم صدق بکنه، خب اگه این باشه که میاد تو مفهوم اعانه هست، ولی نفس رضایت قلبی کمک برش صادق نیست، ولی من رضیه به فعل قومه، رضایت به فعل قومی داره. این هم یک قسم دیگری است که در اینجا مطرحه. بنابراین اعانه ظالم یه وقتی اعانه بر ظلم است مستقیما، گاهی اعانه اوست نه در ظلم به طور مستقیم، در کارهای دیگرش که نهایتا به ظلم هم منجر میشه، چون بالاخره این ظالمه دیگه. و یه وقتی هم هست که در حد ترغیب و عرض شود که تشویق، این هم یه نوع دیگره. یک نوعش هم اینه که نه فقط رضایت قلبی، اینا سه چهار قسمه که از اون شدیدش میگیره میاد همینجور ضعیف میشه. شدید و قسم اولش اینه که کمک به ظلم میکنه مستقیم، عصا میده دستش، سلاح میده دستش. قسم دوم اینه که کمک به ظالم میکنه که به کمک به ظلمه به طور با واسطه و مقدمه. قسم سوم اینه که کمک خارجی نمیکنه، ترغیب و تشویق میکنه. قسم چهارم اینه که نه هیچ کدوم اینا نیست، همون رضایت به فعل قومی که در مورد در اون قصه حضرت امیر در جنگ صفین دیگه، که حضرت فرمودن که معنا اقوامون که هنوز نیامدن، در این هیچ قدمی بر نمیداریم، هیچ پستی و بلندی رو طی نمی کنیم مگر اینکه اقوامی با ما در اون شریکن و در اون ثواب آن با ما مشارکت دارن، که اونی که شنید تعجب کرد، مگه میشه؟ بله، مگه میشه اینجوری؟ حضرت فرمودن بله، من رضیه به فعل قومن فهو منهم، یعنی اون کسانی که در طول تاریخ میاد و راضی اند و اون اقدامی که مولا سلام الله علیه انجام داد در اونا در ثواب اون شریک هست، که این قاعده الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم خودش قاعده ایست و ارشاد که به نحوی قاعده فقهی است اینا، اگر حالا ادلش تمام بشه دونا، نظیر اون طرفشه که من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئه فلهو وزر من عمل بها، یه پای ریز یک سنت که شدی تو در ثواب و عقاب آیندگان تو دخیلی. این قاعده چیزی به عکس اونه، میگه اگر کسی کار خوبی کرد و تو راضیه به اون هستی در ثوابش شریکی، همونطور که در قصه صفین آمده.
و اگر ظلمی انجام داد و تو راضی به اون بودی میشی در عقابش صحیحی، اونطور که در زیارت عاشورا آمده. بله بخونید این جمله شریفه و رضیت به. بله و رضیت به ظالم، توجه کردید؟ و روایات امکانه اینجا میخونید. این هم یه بحثیست که حالا من در مقدمه عرض کردم تا بریم وارد روایات بشیم این چی از این روایات در بیاد. ملاحظه میکنید که اون چه که در قاعده اعانه بر اسم یا اعانه بر بر مطرح هست فقط تا جاییست که اعانه صدق میکنه. اعانه اونجاییست که مقدماتی رو برای اون فراهم میکنه، حالا مقدمات خارجی یا مقدمات فن علمی و فناوری و دانش فنی یا مقدمات انگیزشی. گفتیم دیگه مقدمات یه وقتی مقدمات انگیزشی است، تو انگیزه ایجاد میکنه که بره گناه کنه. یه وقتی اینا مقدمات روانشناختی و انگیزشی است. نوع دوم مقدمات علمی و دانش فنی است، به او آگاهی میده، علم میده، یادش میده. نوع سوم مقدمات ابزاری است. حالا اسم قشنگش هم همینه دیگه، مقدمات انگیزشی، مقدمات دانش فنی، مقدمات ابزاری. قبلا هم تو تقسیم اول ظاهرا یا دوم بحث سابق گفتیم. خب اینو همه اعانه صرف می‌کنه، اما از اون جایی که دیگه نه، او اسرائیل داره ظلم میکنه، اون نه انگیزه میتونه در اون ایجاد بکنه، نه عرض شود که دانشی به اون داده، نه ابزاری به اون داده، هیچ کدوم از اینا نیست، ولی دوست خیلی خوشش میاد داره این ظلم رو انجام میده. این فقط رضایته. یا تشویق میکنه، ابرازم میکنه. این رضایت گاهی ابراز میشه، گاهی ابراز نمیشه. اونا خودش دو نوعه، گاهی رضایت باطنیست، گاهی رضایت همست که ابراز میکنه، یه حالت تشویقی پیدا میکنه. حالا اونجایی که ابراز میکنه تا تشویق بشه و تشویق مؤثر در تنمیت انگیزه او باشه، اینم ممکنه اعانه صرف میکنه. ولی اونجایی که هیچ اثری نداره این رضایت او و حتی اظهار رضایت او هم در انگیزه او، در دانش او، در ابزار هیچ فرق اثری نمیکنه، اینم یه چیزیست که دیگه این قسم اعانه نیست. رضا به فعل المعصیت یا رضا به فعل طاعه، این میشه فایده جدا از اعانه. پس یک فایده فقهی ما داریم، اعانه بر اسم و عدوان. یک قاعده دیگه داریم که رضا به فعل الاثم و العدوان، که این داخله در تعاونه دیگه نیست، یا رضا به طاعت و اعمال خیر از دیگران. حالا چه اعمال، رضا عمل خیر و اون طاعت یا معصیت در گذشته باشه یا حال باشه یا در آینده باشه، روایات هم ممکنه اینو اطلاق داشته باشه. این قاعده رضا یه قاعده جدایی. حالا ما ضمن بحثای توجهی هم به اون میکنیم، گرچه خودش نیاز به بحث خیلی جامعی داره. اون اسناد مربوط بالا، اون چه که در زیارت عاشوراست، زیارت های دیگه هستن، قصه صفین، چیزای دیگه، اینا باید همه با هم جمع بشه و یه جمع‌بندی خوبی آدم انجام بده و بحث هم بحث مهمیه. حالا ببینیم بریم جلو، شاید هم افتادیم توش، اونم رو هم بحث کردیم، ولی حالا اینم در مقدمه توجه داشته باشیم. پس بنابراین در این دلیل سوم که سراغ روایات بریم، دو طایفه شد و در طایفه اول میخوایم وارد بشیم. در مقدمه این طایفه اول این دو سه نکته رو توجه کردیم که انواع اعانه یه قاعده است و رضا یه قاعده دیگه است. اعانه هم انواعی داره که مستقیم و غیر مستقیم و اینا، که اونم مشخص شد. حالا بیام یه مقدار این روایات هم رو بخونیم تا مطالعه کنیم تا جلسه بعد. باب 42 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 127. به همین ترتیب در مستدرک هم روایاتی آمده که اونم را ملاحظه میکنیم. این باب روایت اولش که ظاهرا روایت معتبره است، اینطوره که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، این یک سنده. سند دیگرم که سند درستی است، سند دیگرش هم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا، دو تا سند تا اینجا دو تاست، اینش مشترکه. عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه. مالک ابن عطیه ظاهرا توصیف خاص داره، اینجور که ذهنم میاد توصیف خاص داره برای روایت معتبر. ابی حمزه هم که ابی حمزه سمادی، از امام سجاده فی حدیث، این حدیث مفصلی است که حضرت فرمودن که ایاکم و صحبت العاصین و معون فالظالمین، سند این معتبره. حضرت بر حذر می‌دارن از همنشینی، اینم تو یادم رفت که در باب ظالم اعانه داریم، رضا داریم، همنشینی و معانست هم داریم، اونم خودش عنوان دیگریست که معانست و همنشینی با ظالم، که ممکنه اعانه نباشه حتی رضا هم نباشه ولی همنشینی داره با، اینم خودش قاعده دیگریست در باب ظلم. غیر از اعانه و غیر از رضا، مصاحبت با ظالم هم از شبت که مورد نهی قرار گرفته. خب در این حدیث ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، این حدیث شریف که سند معتبر داره چند نکته در بابش هست. یک نکته این که ایاکم که میگه مثل نهیه، ظهورش در حرمته. و عرض شود که نکته دومم این که اینجا معونت الظالمین داره که مطلقه، هر نوع کمک به ظالم، که اینجا دیگه تعاون هم نیست، دیگه معونه است، دیگه خیلی روشنه، یعنی تو مقدمات با اون کمک بکنی و اطلاق هم داره معونت الظالمین، معونه ظالم مستقیم در ظلمش باشه یا بدون واسطه، بدون واسطه یا با واسطه، هر نوع کمک به ظالم را منع میکنه حضرت و برحذر میداره، حتی کمک این که عرصبت که غیر مستقیم باشه در ظلم. و اینجا البته صحبت هم داره، اینم نکته دیگری که در اینجا مصاحبت هم داره. حالا نکته ای که اینجا در این روایت اینه که فراز اولش معونت ظالمین که انصرافش و ظهورش در ظلم به غیره، ظلم به نفس رو نمیگیره، فرض کرده که دیگریست و میخواد کمکش، نه ظهور انصراف به این نداره اصلا، نیز بحث ببینید اون طرفش ما به صورت خاص در روایات آیات اومده میگه که کسی که به خودش هم ظلم بکنه اینم ظالمه، یعنی معصیت بکنه ظالمه، یعنی ظلم به خودش کرده، از شاید که اصلا به ذهن کسی نمیاد این روایات رو کنه، مجموعه روایات حالا با کنار هم بچینید اصلا به ذهنش نمیاد که میخواد بگه کمک به چی بکنه. منتها اینجا نکته ای که هست اینه که جمله اولش داره که عاصین، صحبت عاصین و معونت الظالمین. یه مقداری اینجا ممکنه کسی بگه که این عاصین اطلاق داره، عاصی هر گناهکاریه، اگر هر گناهکاری باشه صحبت هم بگه مصاحبت با گناهکار حرامه، به طریق اولا و معونت ظالمین هم باید هر گناهی را بگیره، این قرینه را ممکنه اینجا کسی بیاره دیگه. حالا اینجا بین این دوتا ممکنه کسی ظالم بعد را قرینه بگیره، برای اینکه این عاصی در اینجا منظور عاصیه در مقام ظلمه، ممکنه دام اون را اطلاقش قرینه بگیره که این ظالم هم اینجا هر دو را میگیره، و بین این دوتا حالا تردیدیه، در حال یک طرف را نمیشه خیلی. مطلق رو دیگه میتونیم ولی غیر از همین مثلا روایتون خیلی نداریم که اینم یک اجمالیه درش، بنابراین این اطلاقش که بخوایم بگیم هر گناهی رو میگیره محل تردیده و ثابت نیست. در مورد اصل ظلم چرا اطلاق داره، خیلی هم سند خوبی داره، ظاهرا مالک نعتی هم معتبره، اطلاق خوبی هم داره. هر کمک به ظالمی حضرت دیگه حرامه، ایاکم و معونت الظالمین، صحبت العاصین و معونت الظالمین، نباید هیچ کمکی بکنید شما برای ظلم. ظلم هم اینجا ظلم کم و زیاد نداره، توجه کردید؟ ظلم کم و زیاد نداره. این یک روایت. روایت دوم شالا ما یه تعدادی شما، روایت دوم از شبت که انها ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان طلحه ابن زید، این اشکالش در همون محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان بحث طولانی داره، حالا اینجا نمیشه، یه مقداری ما تو اون بحثی که شبها گاهی داریم دوستان میان اونجا راجع به محمد ابن سنان و عرض شود که مفضل ابن عمر و اینا افرادی هستند که خیلی محل اختلافه. حالا محمد ابن سنان معلوم نیست بشه توثیق کرد، به هر حال این روایت توثیقی نداره احتمالاً، ولی مفهومش عن ابی عبدالله علیه السلام مضمونش اینه که العامل بالذل و المعین له و الراضی بهی شرکا ثلاثتهم هر سه شریک هم ظالم معین ظالم و راضی به ظلم ظالم. اینجا اون بحث رضایت هم در اینجا آمده که غیر از اعانه و اینجا هم جدا شده معین با راضی از هم جدا شده و روایت بعد هم دیگه حالا میبینیم انشاءالله تا